بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم صفحه توحید، صفحه 183، صفحه 12. و قالوا فی الرد علی القدریه کون عظمت الامور کلها بیده تعالی و ان ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن و ان الکل باق عن علم الله و مشیته و ارادته و قدره و قضائه لا ینافی استناد الفعل الى العبد. بس در تحقیق امر بین الامرین داشتیم. برای تحقیق این مطلب باید جبر رو نفی می‌کردیم، تبعیض هم نفی می‌کردیم تا بعداً بتوانیم این امر بین الامرین رو تحقیق کنیم. در عباراتی که قبلا خونده شدن با جبر رو نفی کردیم، الان می‌خواهیم تبعیض هم نفی کنیم. در نفی تفیض ایشون سه مطلب بیان می کنند که این سه مطلب رو ما به هم زنی می کنیم: تفیض نه تنها امر بی دلیل بلکه امر باطلی می شه. مطلب اول این که ما اعتقاداتی در مورد اداره عالم داریم، این اعتقادات هیچ کدوم با قدرت عبد منافات ندارند و استناد فعل به عبد رو باطل نمی کنند. تفیضی ها معتقدن که فعل باید به عبد استناد داده بشه و اگر ما دخالت خداوند رو در فعل عبد بپذیریم، این فعل استناد به عبد داده نمیشه. و چون استناد فعل به عبد لازمه، از دخالت خدا در فعل رو باید نفی کنیم. ما در این بیانی که داریم میخوام ثابت کنیم که دخالت خدا در کار عبد قبول است و در این حال استناد فعل به عبد هم درست، منافاتی نیست بین این که خداوند دخالت کند و فعل با دخالت خدا نیز به عبد نسبت داده بشه و استناد داده بشه. سلام علیکم. پس اهل تفیض بین دخالت خداوند در کار عبد و استناد فعل به عبد منافات می‌بینند. میگن یا باید دخالت خدا رو نفی کنیم یا استناد فعل به عبد رو نفی کنیم. اما استناد فعل به عبد که نفی نمیشه، این امر وجدانیه، پس باید دخالت خدا رو نفی کنیم و به این ترتیب تفیض رو نتیجه میگیرند. ایشون جواب میدن که منافاتی نیست بین دخالت خدا و استناد فعل عبد به عبد تا ما ناچار باشیم که یا دخالت خدا رو نفی کنیم یا استناد رو نفی کنیم و شما بگویید چون استناد نفی نمیشود باید دخالت خدا نفی شود. مثلا منافاتی نیست تا نوبت به این حرفا برسه. سه تا کلام ما داریم، این سه کلام دخالت خدا رو در فعل عبد نشون میدن ولی هیچ کدومشون منافات با استناد نداره. کلام اول این که میگیم زمام تمام امور دست خداست. مطلب دوم این که میگیم ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن. سلام. مطلب سوم این که میگوییم همه چیز به علم خدا باقی میشود، به قضا و قدر خدا باقی میشود، به اراده و مشیت خدا باقی میشود. این سه مطلب رو ما داریم که این سه مطلب نشون میدن که خداوند در تمام امور دخالت دارد. حالا دخالت دارد به عنوان علت مستقل یا به عنوان فاعل تنها، به هر صورت دخالت دارد. آیا سلام علیکم دخالت خداوند در امور از جمله در فعل عبد منافات دارد با استناد فعل به عبد؟ ایشون ادعا میکنن که منافات نداره. چون عبد قدرت داره، قدرتش هم مؤثره و فعل با قدرت او انجام میشود و دخالت خداوند در حدی نیست که اختیار رو و قدرت رو از عبد بگیره. اگر دخالت در حدی بود که قدرت رو از عبد میگرد، نمیتونست این فعل رو به عبد اسناد بگیره. اما چون دخالت در این حد نیست، ما فعل رو به عبد نسبت میگیم. بنابراین زمام همه امور از جمله فعل عبد دست راست. اگر بخواهد به هر سمتی این فعل رو سوق دهد، هر ارادهی رو که بخواهد در ذهن عبد بیندازد میتواند. همچنین آن که او بخواهد انجام میشود، آن که او نخواهد انجام نمیشود. همچنین همه امور به علم و قدرت و مشیت او وابسته است. همه اینا رو قبول داریم. اما آیا ما با این کلماتی که گفتیم قدرت رو از عبد میگیریم یا تأثیر رو از قدرتش میگیریم؟ اون چنین نیست. ما هم قدرت رو برای عبد قائلیم، هم تأثیر قدرت رو قائلیم و دخالت خدا دخالت حتم نیست که قدرت عبد رو منتفی کند یا تأثیر قدرت رو. پس منافاتی نیست بین این که خداوند دخالت کند و فعل هم به عبد استناد داده شده. بنابراین اون بهانه‌ای که اهل تفویض دارن ازشون گرفته میشه، چون بهانه‌شون این بود که منافات هست و به خاطر این منافات گفتن یکی از طرفین رو باید منکر بشیم، یا اسناد فعل به عبد رو منکر بشیم یا دخالت خدا رو منکر بشیم. اسناد رو که نمیتونیم منکر بشیم، پس دخالت رو منکر میشیم. جواب ما اینه که اصلا تنافی وجود نداره که بخوام یکی از طرفین تنافی رو از من بدم. این مطلب اولیش که مرحوم قاضی سعید در رد اهل تفویض بیان میکنه. از چنان سه تا مطلب رو کنار هم قرار میدیم و تفویضی ها رد میشن. فعلا مطلب اولیش من از چنان بله قدرت خدا افاضه کرده ولی به عبد داده. خدا افاضه کرده ولی ملک عبد قرار داده. مثل این که مثلا فرض کنید که ما الان مالک چشممون، گوشمون، قوامون هستیم، مالک حقیقی هم هستیم، نه مالک اعتباری. مثلا فرض کنید این کتاب رو من خریدم، مالک اعتباری هم، اما چشم و گوش و اینا رو مالک حقیقی هم. ولی مالک حقیقی هستم که خداوند به من تملیک کرده، خودم مالک نیستم اصالتا. بنابراین نمیتونیم بگیم قدرت رو چون خدا داده پس ما نداریم. قدرت رو واقعا به ما داده و ما مالک قدرتمون هستیم. او ما رو مالک قرار داده و به ما اجازه داده از این قدرتمون استفاده کنیم و تا جایی که این قدرتمون میتونه تعلق بگیره. به محالات تعلق نمیگیره. سلام. به بعضی از افعالی که مقدور خدا هستن و مقدور ما نیستن تعلق نمیگه، مثل خلقه به این چیزا تعلق نمیگه، اما به اونایی که میتونه تعلق بگیره ما واقعا تعلقش میدونه. این ملاقات نداره که قدرت رو خدا به ما داده، بله خدا به ما داده ولی تملیک کرده. و این مهمه که بدونیم ما مالک قوای خودمون هستیم، نه مالک اعتباری، مالک حقیقی. صفحه 183 هست، این صفحه 12 هم. و قالو فرد علال قدریه، قالو یعنی اهل تحقیق، قالو کون و عظمت الامور، این کون مبتداست، دو خط بعد لا ینافی استناد الفعل الالعبد خبر میشه. این ست جمله ای که میخونیم هیچ کدوم منافات با استناد فعل الالعبد ندارن تا شما به بهانه این منافات دخالت خداوند رو منکر بشید. این که میگوییم زمام همه امور به دست خداست، این یک. و این که میگوییم ما شاء الله و کان و ما لم یشاء لم یکن، این دو، که کانه و لم یکن هر دو تام است. و این که میگوییم الکل یعنی کل موجودات عالم، چه فعل ما چه افعال خود خداوند، همه واقعا به علم الله و مشیته و ارادته و قدره و قضائه، این سه تا قول لا ینافی استناد فعل الالعبد را. بل هوه یعنی استناد، بلکه این استناد من ضروریت من ضروریات مذهب الامامی است. اگر منافات بود این گروه چه دقیق هم فکر میکنن این مطلب رو جز ضروریات خودشون قرار نمیدازن. و این نما یکفی، این مسئله چی عرض کردم، این که انسان کاری انجام میده معصیت میکنه بالاخره به قدرت خودش داره این کار انجام میده و فرض اینه که خداوند رو مجبورش نکرده، خودش قدرت داره، خودش اراده میکنه. اما این که حالا خداوند میتواند جلوشو بگیره، بله خدا میتونه، چون زمام همه امور دست اوست، حتی با واسطه زمام این فعلی که من صادر میکنم دست اوست، با این که دخالتم نکنه بازم دست اوست، که قدرت که او داده، ارادش او داده، وجود من او داده، امکاناتی که باعث میشه که فعل در اختیار من قرار بگیره اونا رو اون داده. بالاخره دخالت داره، مستقیم هم اگر دخالت کند در کار من، تا وقتی که این دخالتش حتمیت برای کار من نیاره باز کار به قدرت من داره انجام میشه، تا وقتی اجبار نکنیم. نه دخالتی که نه، حالا من دخالت دخالت ها رو من بعدا خواهم گفت، دخالت خدا رو خواهم گفت که اون دخالت اجبار نمی کنه عبد رو، مجبور نمی کنه، دخالتی نیست که حتمیت بیاره. بله نه، حتمیت با کمک اراده من عرض می کنم، بدون این که دخالت، اگر خداوند بخواد بدون اراده من حتمیت بیاره اون میشه جد، اونو ما ملکه، ولی با دخالت اراده من و با تمام عواملی که در جهان هستن حتمیت مسلم حاصل میشه. و الا اگه حتمیت حاصل نشه که پر ساده نمیشه، حتمیت حاصل میشه. نه حتمیتی که از جانب خدا بیاد دارم عرض میکنم، نه حتمیت، حتمیت شما میفهمید حتمیت با جب فرق داره، خب بله حتمیت با جب فرق داره، ولی حتمیتی که از جانب خدا بیاد با جب فرق داره. حتمیت اگر از جانب خدا بیاد به زمین اراده من، اون با جب منافات داره، اون جب نیست. اما اگر حتمیت منحصرا از جانب خدا بیاد و من هیچ دخالتی نداشته باشم، خب این همون جب. ما معتقدیم حتمیت میاد اما نه حتمیت از جانب خدا بیاد و ما هیچ کاره باشیم، بلکه حتمیت میاد با عواملی که خدا آفریده، ارادهی که من دارم، بالاخره با تمام عوامل، با تمام عوامل حتمیت میاد. اما این که حتمیت از جانب خدا باشد، هیچ دخالتی از من نباشد، اینو ما منکریم. و اینما یکفی فی جواز المعاخذه کون المعاصی واقعتن به قدرت العباد بلا اجباره. این که عباد کار رو دارن با قدرت خودشون انجام میدن کافیست که مؤاخذه بشن، چون اجباری در کار نیست. اجبار علاوه چین بلا اجبار علاوه چین کان و قادرین علا ترکه ها. این تفسیر واقعتن به قدرت هم یا تفسیر بلا اجبارن یا تفسیر مجموعه است که معصیت رو به قدرتشون بدون جبری که از جانب اله باشد انجام میدهند، به این نحوه که قادر برترشم هستند، با این که قادر برترشن اراده میکنن اون طرف رو و اون طرف رو انجام میدن. این مطلب اول بود از سه مطلبی که هر شدم ایشون در اینجا میاره که عدم منافات بین اون سه جمله و استناد الفعل الالعبد. مطلب دوم و ان اصل القدره کافیه. این عطف بر کون و عظمت الامور کله ها بیده. قالو فرد علی القدریه کون و عظمت الامور تا آخر و قالو ان اصل القدره کافیتون فی طرف تبول اقام. مطلب دوم مقول دوم برای قالوه، مقول سوم هم داریم که بعدا میرسیم بشین شما. نه اصل بر همون کون و عظمت الامور. قالو فرد علی القدریه سه مطلب، یکی کون و عظمت الامور تا اینجا، یکم ان اصل القدره کافیه تا حالا برسیم قسمت سوم. شما هست حالا من اصل مسئله بگم، شما قبلا اشکالشو میگید تا من اصلشو بگم. ایشون میفهمد که اصل قدرت در مؤاخذه و همچنین ترتب ثواب کافی است، استقلال در قدرت لازم نیست. عبد استقلال در قدرت نداره ولی اصل قدرت رو داره، یه همین اصل قدرت برای کافی است. استقلال در قدرت فقط مال خداست، هیچ موجود دیگر استقلال در قدرت نداره. منظور از استقلال چیه؟ منظور از استقلال دو چیز میتونه باشه، که ما اون اولی رو لازم نیست مطرح کنیم، دومیش مهمه. اول این که بگو این استقلال در قدرت، یعنی قدرت مال خیش، مال خیشتن باشد، مال افاضه‌ای نباشد. خب این که مسلم پیش موجود غیر از خدا استقلال در قدرت به این معنی نداره، چون همه قدرتشون افاضه‌ایه. استقلال در قدرت به معنای اینکه قدرت ذاتی باشه و افاضه‌ای باشه، برای هیچ موجود افاضه‌ای نباشه، برای هیچ موجودی نیست جز خدا، هیچ کسی استقلال در قدرت نداره. اینه بس ما ادعا نمی‌کنیم. معنای دوم استقلال در قدرت این است که من میخوام کار کنم، هیچ کس هم تو قدرت من نمیتونه دخالت کنه، نه دخالت نمیکنه، نمیتونه دخالت کنه، من مستقلم. اینم برای عبد نیست، چون در تمام وقتی که من دارم کار رو انجام میدم خدا میتونه دخالت کنه. حالا ممکنه دخالت کنه، ممکنه نکنه، ولی میتونه دخالت کنه. یعنی قدرت من متزلزله، اونطور نیست که مستقل باشه، هیچ که حق ورود درش نداشته باشه. عبد استقلال در قدرت نداره، به این معنی که قدرتش رو خدا حفاظه کرده و در این قدرت هر آن میتواند دخالت کند، خداوند میتواند دخالت کند. پس استقلال به این معنی که مال خودش باشه نداره، استقلال به این معنی که هیچی نتونه توش دخالت کنه و او مستقلن بتونه کارش انجام بده نداره. اما وقتی خداوند دخالت نمی کنه، او با قدرت خودش کار انجام میده ولی استقلال نداره، ولی با قدرت خودش کار انجام میده. اون وقتی که خدا دخالت نمی کنه، اون وقتی که دخالت کنه که قدرت رو ببنده، اون دیگه کار انجام نمیده. اون وقتی که خدا دخالت می کند، اگر دخالت حتم باشه قدرت رو می گیره، اگر دخالت حتم نباشه قدرت رو نمی گیره. کی دخالت حتم نیست؟ روشن شدم تا الان که استقلال در قدرت نیست، نه به اون معنی اول نه به معنی دوم. وقت میگم سراغ این که حالا دخالت هست یا نیست. دخالت دو جوره، نمیتونیم بگیم دخالت نیست، حتما باید بگیم دخالت هست، منتها دخالت دو جوره. یه دخالتی که حتمیت میاره، یه دخالتی که حتمیت نمیاره. دخالتی که حتمیت میاره از جانب خدا انجام نشده و نمیشه و الا خدا مؤاخذه نمی کنه. اما دخالتی که حتمیت نمیاره انجام گرفته. دخالتی که حتمیت نمیاره توجه کنید، بسیار مطلب جالبیه که مرحوم قاضی سعید در اینجا توضیح میده. قاضی سعید میفرماید که خداوند قضاءً به حق ربوبیه و به خاطر ایجاد نظام احسن باید یه اموری رو بیافریند که جهان به اون امور احتیاج دارد و ما با برخورد به اون امور متأثر میشیم، اما او نیافریده که در قدرت من دخالت کنه، او آفریده که جهانش رو اداره کنه. او این زیبایی‌ها رو در جهان آفریده تا نظام احسن درست بشه و منم امتحان بشم، اما نیافریده که منو اجبار کنه. من متأثر میشم از این عوامل بیرونی و به سمت آنچه که خودم اختیار میکنم میرم. نمیگیم این امور در ما دخالت نداره، دخالت داره و ما رو مشتاق میکنه، اما قدرت رو از ما نمیگیره. پس خدا داره دخالت میکنه با خلق این عوامل، اما دخالت حتم نیست. بالاخره آخر سر قدرت من داره، قدرت من و انتخاب من داره فعالیت میکنه. تأثیر این امور و عوامل خارجی رو منکر نیستیم، ولی تأثیر در حدی نیست که ما رو مضطر کنه. پس توجه کردید استقلال رو ثابت کردیم که نیست، استقلال در قدرت نیست. نه استقلال به معنی که قدرت مال خودمون باشه، ذاتیمون باشه، نه استقلال به معنی این که هیچ کی نتونه توی این قدرت ما وارد بشه. هیچ کدوم از این دو استقلال رو ما نداریم، بلکه معتقدیم که خداوند دخالت میکنه. اما دخالت اینم قبول نداریم که خدا هیچ دخالتی نکنه، حتما دخالت میکنه. اما دخالت دو قسمه، یه وقت دخالتی که اضطرار میاره، جبر میاره که این رو میگیم خدا انجام نداده، یه وقت هم دخالتیست که جبر و اضطرار نمیاره، اینو خدا انجام داده. آخر سر آنچه که باقی میماند این است که ما مستقل در قدرت نیستیم، ولی اعمال قدرت میتونیم بکنیم. همین کافیست برای اینکه کار به ما استناد داده بشه و بر کار ما ثواب یا عقاب مترتب بشه. دخالت خدا رو ببینید، دخالت خدا رو ما به همین اندازه قبول داریم، بیشترش رو قبول نداریم. دخالت خدا به همین اندازه که زیبایی ها رو میآفرینه، اشتیاق در ما به وجود میاد. ولی این که من بگیره تو این مسیحیت حل بده و بندازه درم ببنده بگه همین جا باش و بیرون نه، این کار نمی کنه.
شما دارید
که بحث هم اینجاست،
شما دارید بحث
قبیلش، محصول بحث نیستم. اون ما با جبری ها حرف نمیزنیم، ما داریم با با تبعیضی حرف میزنیم، جبری حرف نمیزنیم، جبری حرف شون تموم شد. ما نمیخوام به جبری ها بگیم خدا دخالت حسم نمی کنه، اونا میگه خدا دخالت حسم میکنه، اصلا نمیگن دخالت میکنه، میگن فعل خود خدا، اونا میگن فعل خود خدا انجام میده، اونا که خیلی بدتر از این میگن، میگن فعل خود خدا انجام میده. دخالت حسم هم براشون خیلی مسئله نیست. ما با اونا الان درگیر نیستیم، ما با قدری ها درگیریم، با تبعیضی ها که میگن کار ماست. ما میگیم نه خیر، خدا دخالت میکنه، کار ما نیست، دخالت او دخالت جبر نیست، دخالت حتم نیست که استناد العبد از من بره. اونا سعی میکنن، یعنی تبعیضی ها سعی میکنن استناد از، سعی میکنن که استناد از بین بره. میگن اگه استناد از من ببری مخدوشه، پس باید دخالت خدا رو از من ببری. ما داریم استناد رو درست میکنیم، دخالت خدا رو درست میکنیم که منافاتی بین این دو نباشه. نمیخوام جبر رو رد کنیم، ما میخوام بگیم که تبعیض نیست، استناد فعل به عبد هست در این دخالت خدا، ولی دخالت خدا جبرآور نیست که استناد رو قطع کنه. اینو میخوام بگم، بله درگیری با جبر نیست. بعد یه مطلب جالبی رو میشون اشاره میکنه، میگه خداوند مضل رو اذلال میکنه، گمراه میکنه. گمراهی این نیست که خدا مستقیما گمراه کنه، گمراهی همینه که امور رو میآفرینه سر راه ما قرار میده و ما رو نسبت به اون امور متأثر میکنه و اون امور هم زیبا هستن در ما تأثیر میذارن. خودش هم گفته من اینا رو آفریدم، این همه زیبایی را پردیم تا شما را امتحان کنن. پس بالاخره او داره ما را گمراه میکنه، ولی این اذلال حتم نیست، اذلالیست که با وجودش من هنوز اختیار دارم و من انتخاب میکنم و منم که گمراه میشم به اختیار خودم. ولی او اذلال میکنه، یعنی وسیله اذلال را فراهم میکنه، همونطور که توفیق میده یعنی وسیله خیر را فراهم میکنه، همچنین اذلال میکنه یعنی وسیله ضلالت من رو فراهم میکنه. هیچ وقت من حل نمیده تو این
وسیله. شما میگید ما در اراده مستقلیم، بعد شما مثلا میگید که نه، یه چیزای اخلاق شما هست، من اراده شما رو محدود میکنه.
پس چه دارم؟ اونا نگرانیشون سر استناد فعل ماست، میگن باید استناد رو درست کنید، ما میگیم درست میکنیم، اونا میگن استناد باید درست کنی، برای درست کردن استناد باید رابطه رو با خدا قطع کنی. ما میگیم نه خیر، رابطه رو با خدا برقرار میکنیم، استناد هم درست.
ما خدا رو عقل میکنیم، خدا رو عقل میکنیم، خدا رو عقل میکنیم، خدا رو عقل میکنیم،
خب ما قبول نداریم که خدا، ما قبول نداریم که خدا مستقیم دخالت کنه در کار ما و اراده کنه. این حرف جبر ها، من به جبر کار ندارم، ولی قبول نداریم. اگه با جبر خب اون میشه جبر،
اون میشه فقط اینکه قبول کنید چیزا هست شما اراده شما رو محدود کنه، اونم یه باشه محدود کنه، ولی اراده با خود جبر نداریم.
اراده مال خودمونه و هیچ خدا دخالت نمی کنه. اون تبعیضی اینو میگه دیگه، در اون که خدا داره دخالت میکنه. اون میگه خدا دخالت نمی کنه، ما میگه خدا دخالت میکنه. چی رو پدیگه؟
خدا
رو
داره میگه اصلاف شما یه چیزه رسی که کنه، من با اراده شما تدامه داره، اراده شما رو محدود میکنه، اون هم میگه رو محدود کنه، من مال خودم، خدا که رو نداره.
نمیدونم چی شما میگم، یعنی واقعا کلام تبعیض رد نمیشه این حرف
ما؟ نه، رد نمیشه.
نه، اون که نمیگه خدا به من نداده، نه اینکه خدا به من نداده،
خدا به من نداده، خدا به من نداده، خدا به من نداده، خدا به من نداده، خدا
خدا قضا، اون میگه قضا و قدر خدا نسبت به انسان نمیاد. خب ما میگیم که قضا و قدر خدا نسبت به انسان میاد، دلیلمون هم اینه. اونا استقلال رو درست میکنن، ما داریم استقلال نفی میکنیم، چه در قدر شدت نمیشه. خب محدودیت این آدم استقلال دیگه چرا نه؟ هم بعد محدودیت عدم استقلال نیست. اگه اونطوری بخوام بحث کنیم، بعد خب همه چی عوض بدل میشه. شخص محدود میشه، شما میگید استقلالش هنوز واقعی.
قبول دارن که مثلا الان اگر بارون بیاد، شاید هم بخاطر بارون بیاد بیرون نرد، اینکه گناهاتی
با تفریز نداری، چون بارمون اومده سهیم اومده بیرون نمیرن، تو اراده من تأثیر نداشت. خدا با خلق بارمون و خلق استنی یا سهیم یا
شدن سهیم حفیزی ها را این مشکل نداره، مشکل نداره که تو به اراده من تر چیز باشه، وابستگی ایجاد میشه. یعنی من مستقل اراده میکنم، خدا اشتخالت. حفیزی ها قبول دارن که اگر شرایط باشه، من
اراده بودم که به گونه دیگر اجرا میکنم. اگه بارمون بیاد،
من اراده محدود شد، میخواستم برم بیرون
با خدا که نشم بیرون. آخه اینا ببینید، قبلا قول تفویض رو نقض کردیم، خدا هیچ دخالتی نمیتونه بکنه. حال دخالت مستقیم باشه، دخالت غیر مستقیم، اون اینطوری میگه
اراده
ما
دیگه
اونا میگن مستقل، یعنی ما هر کدوم میخواد میتونیم بکنیم.
ما برای هر کدوم خواهد سیدی ها رو نمیتونیم بریم
بیرون. این رو تحبیزی ها قبول داره. نه، حالا اون که وقتی نمیتونم اعمال اراده کنم، نمیتونم اعمال قدرت کنم، حرف دیگریست. ولی اون جایی که من میتونم اعمال قدرت کنم، تحبیزی میگه تو مستقلی، هیچ دخالتی نیست. ما میگیم نه، دخالت هست.
دخالت چون با عوامل بیرونی دخالت درسته،
باشه
به تعبیر ما محدودش کردیم، ولی من مخاطب که شرایط میمونه از اراده هم بکرده، اما چون خود اراده من دخالتی نداره.
بالاخره چطور دخالت نداره؟ این عوامل بیرونی داره دخالت میکنه، خدا آفریده دیگه.
خب اینو تفریدی
بله
محدود دارن این مقدار بود که من توی زمستون نمیرم گندم بکارم، توی تابستون برم گندم بکارم. پس کار به این مقدار که شرایط بیرونی در اراده تحصیل داشته باشم، این رو سلامت بودم.
وقت فعل مستند میشه به حب، یعنی مثلا من که زمستون نمیرم گندم بکارم، به خاطر اینکه قانون طبیعت خدا این چنین قرار داده، من مجبور نمیشم در کاری که دارم. البته کاری که داریم کاری که سر برای سبب مترتب بشه، اون منظور اینجور کاراست، نه کاری که تصمیم جواب نمیده. گندم کاشتن اینا مورد بحث ما نیست، همه بحث سر افعال عباده که برایش درش مسئولیت هست یا برایش ثواب مترتب میشه.
جواب تفیض کلیه، من حتی تو راه رفتن هم بحث جواب اختیار مطرح میشه.
خب بله، ولی یه وقتی من تابع طبیعت میشم، به قول شما در زمستون گندم نمی کنم، اینو هیچی نمیگه، این جبره، هیچی هم نمیگه تفیضه. ولی در کار خود من که میخوام اقدام کنم گندم بکارم، ولی تابستون، آیا اراده من است یا خدا داره گندم میکاره که جبریا میگن، یا نه من اراده کردم خدام اراده داره، منتها اراده من اراده خدا طوری نیست که منو به سمت گندم کاشتن سوق بده، یا اگر نتونستم به خاطر یه مانعی، اینطور نیست که خدا منو کنده باشه از این کار و نذاشته باشه من این کارو بکنم. این را در همین حد میگه. تفویضی هم معتقدن که خدا دخالت نمیتونه بکنه، هیچ نوع دخالت، نه دخالت مستقیم تنها نیست، دخالت مستقیم نیست. شما فکر میکنید که خداوند از اون بالا تصمیم بگیره که من این کارو انجام بدم، یا تصمیم بگیره که این کار انجام ندم. این مورد بحثه، اینه جبری ها میگن، این جبری ها میگن. تفویضی ها میگن که اصلا خدا در کار من هیچ نوع دخالتی نمی کنه،
حتی با واسطه، حتی با ایجاد شرایط
دیگه، با ایجاد شرایط اونا میگن که هیچ دخالتی در اراده من نداره، من میتونم اراده مال منه و من میتونم هر چی دلم میخواد استفاده کنم ازش، هیچ دخالتی هم خدا نمی‌کنه. خب گاهی از اوقات می‌بینید که یه انصرافی میاد، مثلا آدم یه معصیتی میخواد بکنه، یه انصرافی میاد، این انصراف رو خب خدا میندازه.
فسخ العزایم
منطقه من گوش نمیدم، بازم فشار میارم میرم سمت مسیح. یا گاهی از اوقات میبینید که میخوام اطاعت کنم، یه انصرافی از جانب شیطان میاد که شیطان هم مخلوق خداست، ولی من گوش نمیدم، اطاعت رو میکنم. اما دخالت شده ها، من دارم اطاعت میکنم، یا دخالت شده من دارم معصیت میکنم. تبعیضی میگه نه، اصلا خدا تو کاری به تو نداره، مثل این که تو اصلا رها شدی، هیچ وقت تصرف هم درت نمی کنه و اینطور نیست که ذهنتو منصرف کنه از مسیح. ظاهرش اینطور یه حرفش اینطور بود که اگه خدا اراده کند که من معصیت نکنم و شیطان اراده کند که من معصیت کنم، من به سمت قول شیطان میرم به خاطر اینکه این رو انتخاب کردم. حتی میگه به قول خدا از اراده خدا واقعی نمیشه، یا تونستی خوندیم دیگه اینطور. حتی اندهو ازا شا اتا امن الاسی و شا ابلیس المسیح منه لا یکونو ما شا الله. تا این حد میگفت دخالت خدا نیست، یعنی خدا مستقیم هم دخالت کنه فایده نداره، یعنی نمیتونه دخالت کنه. لأن اصل القدره کافیتون فی ترتب العقاب و ثواب و غیرهی، غیر ثواب و عقاب مدح و ذم است. شاید هم بتونیم بگیم عوض نیست، هست عوض که در کلام مطرح میشه که به منزله ثوابه ولی با ثواب فرق داره. و اما الاستقلال فقیر و لازمه، استقلال عبد در اراده لازم نیست، همین اندازه که قدرت داشته باشه کافیست. و لا ینافی ذلک عدله تعالی، این که عبد با قدرت خودش کار انجام دهد نه، یا اینکه مستقل در اراده نباشد با عدالت خدا منافات نداره. تبریزی میگه اگر عبد مستقل نباشد، خدا و کار رو بدون استقلال انجام دهد، خدا عذابش کند، این با عدالت خدا نمیسازد. پس باید مستقل باشد تا عذابش عادلانه باشه. ما جواب میدیم که استقلال نداشتن منافات با عدالت نداره، چون اصل قدرت که باشه کافیش که او رو مؤاخذه کنه، لازم نیست برای مؤاخذه که حتما این عبد مستقل باشه. شما یه سوالی هم داشتید که بحث اکراه. بله، شما می فرمایید که اگر کسی دخالت کند در، یعنی انسانی دخالت کند در اراده انسان دیگر و اون انسان دیگر رو مکره کند، با اینکه انسان دیگر استقلال در اراده نداره ولی اصل اراده رو داره، او مؤاخذه نمیشه، خداوند مؤاخذش نمیکنه، با اینکه با قدرت خودش داره کار انجام میده، ولی چون دخالت غیر انجام گرفته، چون دخالت غیر انجام گرفته تکلیف از او ساقط شده. بنابراین اگر خدا هم دخالت کند باید تکلیف ساقط شود، همونطور که اگر انسانی در کار ما دخالت میکند و ما رو اکراه میکند تکلیف از ما ساقط میشه، همچنان اگر خدا دخالت کند تکلیف از ما نیست ساقط میشه. ما میخوام همین رو بیان کنیم که دخالت خدا در حد اکراه نیست، در حد اجبار نیست، در حد اکراه هم نیست. یعنی اینطور نیست که خدا ما رو تهدید کنه و ما با انتخاب خودمون به خاطر تهدید او به سمت مسیحیت بریم. اکراه در مورد خدا اصلا نیست، یا اجبار در مورد خدا یا اجبار یا عدم اجبار. اکراه در مورد خدا تصور نمیشه، چون اکراه اینه که شخص من بگه تو این کار رو بکن و الا فلان ضرر رو برات وارد میکنن. هیچ وقت از جانب خدا چنین اتفاقی نمیافته. اون اساسا اکراه در مورد خدا تصور نمیشه. دخالت خدا دخالت اکراهی نیست، یا دخالت اجباریه یا دخالتیست که قدرت رو باقی میداره. تازه در بحث اکراه هم قاعده یعنی حکم امتنانیه. خدا میتواند در همون جامعه رو مؤاخذه کنه، منتها منت گذاشته که مؤاخذه نمی کنه. به ما میگه تحمل کن، میتونه بگه به ما بگه تحمل کن، این تو رو اجرا میکنه تو گوش نفره، بذار کارشو بکنه، من مثلا جواب رو خواهم داد، تو وظیفه خود رو انجام بده. میشد که این تو تکلیف کنی به من بفرماد که اگر چیزی تو رو اجرا کرد، حتی اگر گفت تو رو میکشم، تو حق نداری دست به این جرم بزنی. همونطور که در مسئله قتل فرموده، اگه کسی به من گفت اگر اینو بکش نکشی من تو رو میکشم، فرموده اجرا صادق نیست، تو کشته بشو ولی دست به جرم نزن. در بقیه هم اگه این کارو میکرد، چون اراده دست، چون اراده دست من بود میشد. اونجا
فائل مرشد با اراده
کار انجام میده، پس میشه فائل. اگر فائل شد خداوند میتواند رو مؤاخذه کنه، منطقه امکنانا مؤاخذه شد. پس اشراح هم نمیشه در اینجا قیاس کرد، با اینجا قیاس کرد. اشراح بازم تکر قانون عدم الجب با اشراح رفتار میشه. یعنی شخصی که مکره شده مجبور نبوده، این مؤاخذه، خدا امتنانا مؤاخذه رو برداشته. ولا یلزم من مطابقته، این مطلب رو از خارج گفتم نمیدونم تمومش کنم، چون مطلب از خارج گفته شده دیگه بخونم. ولا یلزم من مطابقته، ضمیر مطابقته به فعل عبد برمیگرده نه به استناد، به فعل برمیگرده. لا یلزم من مطابقت فعل مقتضا مشیت الله یا ما شاکر المشیت من تدابیری الواقعت منه تعالی. چون خدا داره جهان رو اداره میکنه، حالا چه بگیم به مشیت خودش این فعل عبد انجام میشه، یا به یکی از اسمهای دیگه اسم گذاری کنیم، تدبیری بالاخره با اداره خدا و تدبیر خدا و حکمت خدا داره این کار انجام میشه. این که کار عبد به مقتضای مشیت یا به مقتضای تدبیره، لا یلزم من ذالک فاعل لا یلزم دو خط بعد میاد ان تکون مستندتن الیه تعالی. خب و ما شاکر هم من تدابیری که علا وفق نظام العالم است. این علا وفق نظام العالم مربوط به تدابیره، قضاءً لحق ربوبیه و لوازم الالوهیه. چرا خدا چنین تدبیری میکند و یا چرا نظام عالم رو حفظ میکند که همون تدبیره، قضاءً لحق ربوبیه و قضاءً للوازم الالوهیه. چون ربوبیتش این اختزا رو میکند، الوهیتش این لازم رو دارد که تدبیر کند و نظام عالم رو حفظ کنه. حالا اگر خدا، اگر کار من طبق این تدبیر الهی است، لازم نمی آید ان تکون مستندتن الهی تعالی. ان تکون یعنی افعال عباد، اول ضمیر مذکر و مذکر و لا یلزم من مطابقتهی، اینجا میگفت ان یکون مستندن الهی تعالی، اونجا اونجا ضمیر رو به فعل برگردون، اینجا ضمیر رو به افعال برمیگردون. و اینما یلزم یعنی لازم میاد که فعل مستند به خدا باشه و مستند به عبد نباشه. اگر خدا معصیت عباد رو بخواهد مشیت حتمه، اگر مشیت حتمی باشد دیگه کار مستند به عباد نیست. اگر مشیت حتم باشه فاوقه ها علی ایدیهم به اجبار و الزامین، نتیجه مشیت حتم میشود که خداوند این افعال رو واقع می سازد بر ایدی عباد اونتا به اجبار و الزام، و اون وقت این دیگه استناد به خدا پیدا میکنه، استناد به عبد پیدا نمیکنه. ولی ما معتقدیم که چنین مشیتی در کار نیست و لیسا کذاله، یعنی چنین مشیت حتمی در برای خدا نیست نسبت به کار عباد. فا ازلالهم لیسا به قبیهن، ازلالهم مبتداست، لیسا به قبیهن یه خط بعد میاد خبره. ازلال از چه ناحیه؟ چجوری خدا عباد رو ازلال میکنه؟ به خلق امور ضروریت لمصلحت العالم، خلق میکند اموری رو که برای مصلحت عالم ضروری و واجب است و باید خلق شود. مفضیت الى اختیارهم از زلاله، که این خلق امور یا این امور منتهی می شوند به این که عباد ضلالت رو به اختیار خودشون انتخاب کنن. این چنین ازلالی لیس به قبیح، قبیح نیست، چون بالاخره اراده عبد رو از بین نبرده و عبد با ارادش داره این کار رو می کنه. این نمال قبیح، قبیح این است که خداوند این اموری رو که ضروری برای مصلحت عالم است نیافریند، این قبیحه، نه اینکه این امور رو بیافریند و عبد به اختیار خودش به ضلالت بیفتد، اون قوی نیست. این نمر قوی منحصراً اخلال به این مصلحتی است که اگر اخلال شود الموجب، الموجب صفت اخلاله، الموجب لاختلال ربوبیه و لوازم سلطنت، که این اخلال به مصلحت نظام موجب اختلال ربوبیت خداوند و اختلال لوازم سلطنت، که این ممکن نیست. پس با این امور ضروریه که برای مصلحت نظام عالم لازمن باید آفریده شوند و بهشون اخلال نشه. اینا آفریده میشن، تأثیر در عبد میذاره، این تأثیر در عبد باعث ازلال عبد میشه، ولی نه اینکه ازلال اجباری، بلکه نه اینکه ضلالت اجباری، بلکه ضلالت اختیاری. و چون ضلالت اختیاری است، ضلالت رو به خود عبد اسناد میدیم و منافات ندارد که این ضلالت به این بیانی که گفتیم از جانب خدا باشد، در این حال به عبد اسناد داده شود و این عبد مؤاخذه شود. اینم مطلب دوم بود، تموم شد. و انل خصال سب، مطلب سوم، اینم عطفه بر کون عظمت الاموره، یعنی اون بقالو فرد علال قدریه و سر این هم در میاد. مطلب سومه که فرصت برای خوندنش ندیم، میزنیم فرصت سبنیش.